بسم الله الرحمن الرحیم دیدن سلیم اینه خیر و ناصرین و مؤمن صلی اللہ علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان و الوالدین. کلام در این بود که کاشف الغطاء رضوان الله علیه فرمودند قول به اباحه مطلق تصرفات مستلزم تأسیس قواعد جدیدی خواهد شد در فقه، لذا یا باید اونجوری که مرحوم های میلانی رضوان الله علیه استفاده کردن قائل بشویم به این که مملک من اول الامر است، و یا به تعبیر مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله تعالی علیه از عبارت ایشان استفاده کردن به این که ما معاطات را باطل بدانیم رأساً. بیاناتی که دیروز عرض شد نقل از مرحوم آی میلانی رضوان الله علیه بود، ولیکن در بعضی از تقریراتی که از ایشان هست مطالبی آمده است که بعید است بقیده بنده از مرحوم آی میلانی رضوان الله علیه باشد. یک نکته شما عرض می کنم، اون فرض علیت و معلولیتی که مطرح شد بین العقد و تملیک، یک فرض این بود که ما عقد را علت بدانیم برای تملیک. تعبیری که در این تقریر خط آمده است تعبیر کردن به علیت ماهویه. اساساً علیت در باب ماهیات نیست، علیت در باب تکوینیات است. بعد در اینجا هم عقدم امرون واقعیون نه امرون ماهویون. حقیقت عقد که از امور قصدیه است، این قصد وجود دارد در وعاء نفس، کما اینکه تملیک هم به هر حال داخل است در اعراض و اعراض حظی از وجود دارند. پس بنابراین اینجور که تعبیر کردن و بیان علیت ماهویه و اینها را مطرح کردن، اینا بعید است که در فرمایشات مرحوم آی میلانی رضوان الله تعالی علیه باشد، و لذا در جای دیگر فرمایش ایشان را دیدم اصلا اسمی از این عنوان نیامده. دقت کردین؟ تعبیر شده به دیروز عرض کردیم که بین نسبت بین العقد و تملیک نسبت بین علت و معلول باشد، اینجور تعبیر، یا تعبیر اثر و مؤثر. این بیانات عمدتاً از مرحوم شیخ رضوان الله علیه، لذا بنده چاره‌ای ندیدم جز این که فرمایشات مرحوم شیخ را عرض بکنم، بعد ببینیم که چه مقدارش اونجوری که نقل کرده اند و نسبت دادن به مرحوم آقای میلانی مطابقت دارد و چه مقدارش مطابقت ندارد. این دیگه مقایسه شه و قضاوت شه به عهده خود شما میگذاریم. لذا بنده مناسب دیدم که فرمایش مرحوم شیخ را عرض بکنم تا مقداری که به هر حال بضاعت مزجاتی که داریم بتونیم اون را اگر تحلیل کردیم اونگاه به اون الله تعالی روشن خواهد شد که نسبتی که به این بزرگوار داده شده چه مقدار اون نسبت درسته و چه مقدار از جاش زیاد تناسبی نداره. ببینیم مرحوم شیخ رضوان الله چی می‌فرماید. این بحث تبعیت از اینجا پیدا شد که مرحوم کاشف الغطاء فرمودن اولین اشکال اینه که العقود تتبع القصود، لذا تعبیر دیگر میکنن گاهی که عقود از امور قصدیه است، یعنی از افعال اختیاریه است که باید مسبوق به قصد باشد. این معناش روشن. در باب معاطات گفتن این قاعده ای که مسلم است عند الفقها منخرم شده است، جهتش هم اینه که شما در باب معاتات طرفین و متعاطیین قصدشون چی بوده؟ تملیک. چه چیزی ثمره این معاتات هست به عنوان اثر اگر تملیک رو قائل نشویم؟ اباحه مطلق تصرفات. ما قصده لم یقع و ما وقعه لم یقصد. شیخ انصاری رضوان الله در مقام جوابی که در اینجا دادن این چنین فرمودن: اولا اونهایی که میگن معاتاد مفید اباحه تصرف است، معاتاد را عقد نمیدانند، اون قاعده مال عقد است. از اولا، ثانیا این که به اصطلاح العقد و العقود و تتبع القصود در باب عقود صحیحه لازمه است، ولی معاتات رو اونایی که بر فرض تنزل عقد بدانن عقد جائز میدانن نه عقد لازم. در عقود جائزه اشکالی ندارد، عقد جائز نه عقد لازم. اینجور ادعایی کردن. لذا مرحوم ها شیخ بینی ترتیب بحث، اولا وارد میشن اصلا اصل این قاعده رو خوب تحلیل میکنن که یعنی چی این قاعده روشن بشه، بعد ببینیم این قاعده اصلا منطبق با معنوفی هست یا نیست. لذا ایشان فرمودن این قاعده گرچه صورت ظاهریش یک قضیه است، اما منحل می شود به دو قضیه، موجبه و سالبه. و لذا این عبارت به تعبیر بنده، یعنی این عبارت معروف که میگن که ما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد، ناظر در حقیقت به دو قضیه است، یکیش به طرف قضیه ایجابیه و دیگر قضیه سلبیه. لذا ایشان می فرمایند بحث تبعیت برمی گردد به ایجاب و سلب، یعنی وقوع ما قصد و عدم وقوع ما لم یقصد، این دوتا قضیه است. منشأ قضیه اولا، یعنی اساس و سببش در حقیقت که وقوع ما قصد باشد، این است که شما عقد را اگر صحیح دانستید، هر عقد صحیحی چون مبنی بر قصد است و معنای صحت ترتب ما قصد هست، لذا اگر عقد صحیح شد منشأ می شود برای وقوع ما قصد. لذا و منشأ الاول ناظر به این جمله است که منشأ وقوع ما قصد که قضیه ایجابی است، عبارت است از فرض عقد را صحیحاً، یعنی اگر عقد صحیح شد معنای صحت ترتب مقتضا بر مقتضی است. مقتضا یعنی ما قصد، مقتضی یعنی عقد. لذا بحث ترتب اثر که در عبارت مرحوم آقای میلانی رضوان الله علیه آمد از اینجا هست که صحت به معنای ترتب اثر است. اینجا دیگه مسئله علیت و عنوان علیت اصلا درش مطرح نیست، اینجا همون بیانی است که به اصطلاح در عرف هست، کار نداریم به این که اینجا اصلا بحث علت و معلولی که در اصطلاح حکمت هست اینجا جاری میشه اصلا یا نه، به جریان و عدم جریان و اصلا کاری نداریم، اون جای اینجا نیست اصلا جای اون حرف. این اولا. اما قضیه دوم، خب این روشن شد دیگه، یک معنای وقوع ما قصد این منشأش عقد صحیح هست، چون صحت به معنای ترتب اثر هست. عقد صحیح یعنی عقدی که مترتب بشود ما قصد بر اون عقد، عقد فاسد یعنی عقدی که مترتب نشود ما قصد بر او. این معنای این قسمت است. و اما قضیه سلبیه که عدم وقوع ما لم یقصد، این میره روی اصل عقد نه روی صحت. اینجا کار نداریم به صحت، اصلا اصل عقد. چطور؟ چون عقد متقوم به قصد است، چون فعل اختیاری است. معنا ندارد مضمون عقد بدون قصد محقق بشود. چرا؟ چون تحقق مضمون عقد بدون قصد مستلزم چیزها خلف. شما اگر عقد را از امور قصدیه میدانید تا قصد نباشد مقتضا مترتب نمی شود. اگر مضمون عقد بدون قصد محقق بشود، پس شما نباید بگید قصدی است. اول کلام شما را نگاه کنیم که میگین از امور قصدیه است، یعنی ما لم یقصد لا یقع. آخر کلام شما را نگاه کنیم که بگیم بدون قصد هم تحقق پیدا میکند، پس معناش این است که توقف ندارد تحقق مقتضای او بر قصد، ولذا این معنای خلف است و خلف مرجعش به تناقض هست و باطل است. پس چیزی که شما به عنوان امر قصدی فرض کردیم قصدی دیگه نخواهد بود. در مورد عدم وقوع ما لم یقصد وجهش روشن شد، این قضیه سلبی به اصطلاح سلبیه، که وجهش این است که چون العقد امر قصدی و اختیاری، بدون قصد اگر تحقق پیدا بکند اختیاری دیگه نخواهد بود و این خلف لازم میاد. چون وقوع ما لم یقصد به نسبت الی مفاد عقد مستلزم خلف است، لذا میگیم اگر چیزی قصد نشد لایقه، پس عدم وقوع ما لم یقصد وجهش اینه. حالا وقوع غیر ما قصد هم در قوه وقوع ما لم یقصد است. اینجور تعبیرنده میکنم که عبارات حاشیه رضوان الله روشن بشه. وقوع ما لم یقصد هم در قوه وقوع ترتب ما غیر ما قصد هم در قوه وقوع ما لم یقصد هست. چطور چیزی که قصد نشده بود اگر واقع بشود لازم میاد عقد بشود امر غیر اختیاری، با اینکه فرزناه و اختیاریان. اگر غیر ما قصد مثلا در معاتات ابای تصرف مقصود نبود، اگر واقع بشود این به منزله وقوع عدم با عدم وقوع ما لم یقصد گفتیم هست، این در واقع به منزله همون چیزی است که قصد نشده از تحقق پیدا بکند، در قوه همون قضیه سلبیه است و معال او هم باز به خلفه، چون ما فرض کردیم او را امر اختیاری، پس باید اثر او هم امر اختیاری باشد. ابای تصرفی را که ما قصد نکرده بودیم چجوری بخواد او محقق بشود؟ اگر ابای تصرف بدون اختیار ما بدون قصد ما تحقق پیدا بکند به منزله این خواهد بود که عقد دیگه امر قصدی نیست. پس فرقی ندارد بین این که ما بگوییم واقع نمی شود ما لم یقصد یا واقع می شود غیر ما قصد. وقوع غیر ما قصد در قوه عدم وقوع ما لم یقصد است، پس قضیه سلبیه شامل حال او هم می شود. فرق ندارد که ما بگیم آقا چیزی که قصد نشد نمی شود واقع بشود، یا چیزی که قصد نشد اگر واقع شد این هم مستلزم خلف است به در قوه در حقیقت وقوع ما لم یقصد است. چطور وقوع ما لم یقصد محال بود؟ پس وقوع ما لم یقصد، پس باید بگیم عدم وقوع ما لم یقصد که اگر واقع بشود ما لم یقصد خلف است، پس اگر واقع بشود غیر ما قصد همه ایزن خلف است. این لب کلامی است که در رابطه با مسئله العقود و تتبع القصود می شود گفت. حالا میایم بحث مصداقی که از اینجا در حقیقت اشکال بر مرحوم شیخ انصاری دارند و همچنین اشکال بر مرحوم کاشف الکتاب، ولی وحشش روشن میشه. میفرمایند قضیه تبعیت عقدی که در اینجا مطرح شد عمدتاً روی قضیه سلبیه ایشان ناظر است، نه روی قضیه ایجابیه، ولذا اشکالی هم که به شیخ انصاری رضوان الله علیه دارد این است که میفرمایند شما روی قضیه اولا بردین مطلب را در بحث تبعیت، و حال اینکه ظهور اشکال کاشف الغطا به قضیه سالبه هست در اینجا و به اصطلاح جریان ما نحن فی در قضیه سالبه بهتر است. چرا؟ جهت اینا را عرض بکنه تا روشن نگید آقا همینجور فقط بیان میشه مطلب. ما میگیم در باب معاتات قصد طرفین چیست؟ ملکیت. چه چیزی واقع شد؟ ابای تصرف. حالا در اینجا اون قضیه ایجابیه عبارت بود از چی؟ وقوع ماقصد. بحث وقوع ماقصد در اینجا نیست، این اینش که نقض نشده چون واقع نشده ماقصد. وقوع و ما قضیه سلبیه بود عدم وقوع مالم یقصد، این جانب سلب رعایت نشده، باید چیزی که قصد نشده واقع نشود. ابای تصرف که قصد نشده بود نباید واقع بشه و واقع شده. پس قضیه سالبه در اینجا تبعیت رعایت نشده. العقود و تتبع القصود در هم جنبه ایجاب هم در جانب سلب. اونی که در اینجا ظهور دارد نقض این قاعده در جانب سلب است نه در جانب ایجاب. در جانب ایجاب هم هست ولی در جانب سلب بیشتر است از جانب ایجاب. چرا؟ چون میگید ابای تصرف آمده است. ابای تصرف که آمده باشد، بر ابای تصرف چیزی نبوده است که قصد شده باشد، باید بگیم عدم وقوع مالم یقصد، و حالی که در اینجا واقع این نقض شده، این قضیه سالبه، یعنی واقع شده چیزی که لم یقصد، ابای تصرف که مقصود نبود واقع شد. پس بنابراین معاتات نتیجه ای که میگیریم این است که باید بگیم معاتات اصلا اثری ندارد، نه اینکه بگیم معاتات مملک من اول الامر است که بگیم، یعنی اگر ما این اشکال در نظر بگیریم با توجه به این اشکال باید بگیم اصلا معاتات مؤثر نیست، یعنی باطله، که ما اینکه بعضی معاتات رو باطل دانستن. غیر تملیک نسبت به تملیک ماقصد بود یا باید مؤثر باشد یا باید اصلا اثری نداشته باشد، نه نسبت به تملیک نه نسبت به تملیکی که شما قبول ندارین، غیر تملیک موجب این میشود که قضیه سالبه نقض بشود و تبعیت در قضیه سالبه رعایت نشود. اگر دلیلی بر صحت معاتاد نداشته باشیم نباید بگیم پس اباحه تصرف است، بلکه باید بگیم لا یؤثر شیئا، و الا که اگر مؤثر شیئی باشد یلزم و چی آقا؟ خلف. چون عرض کردم وقوع غیر ماقصد در قوه در حقیقت عدم وقوع مالم یقصد است، یعنی باید رعایت قضیه سال، این عدم وقوع مالم یقصد این ترتیب اصل قضیه است، قضیه سال این باید رعایت بشه، اگه این رعایت نشد خلف است، که اگر واقع بشود مالم یقصد این خلف است. شما امر قصدی میدانید عقد را، بعد میگین چیزی که مقصودم نبود واقع شد، خلف دیگه. خب اگر اونی که مقصود بود واقع نشد خلف است، اگر غیر اونم واقع بشود باز خلف است. واقع نشدن ما قصد خلف، واقع شدن غیر ما قصد هم خلف. پس بنابراین ابا عقد معاتات همون گونه که تأثیر در ملکیت ندارد که شمای شیخ انصاری و دیگران قائل شدن، باید مؤثر در ابای تصرف هم نباشد و الا یلزم و خلف. این حقیقت اشکال هست. لذا در عبارت مرحوم شیخ رضوان الله علیه این مطلب رو بیان کرد، اینم توضیح بدیم که عبارت چون بعد که مراجعه میکنین واضح بشه براتون. میفهمن حدیث تبعیت عقد للقصد، یراد و از این حدیث عدم وقوع مالم یقصد، نه وقوع کل ما قصد، چون چیزی که لازمه عقد به ما و عقدون هست این است که لازمه عقد است به حکم قوه قضیه سالبه، این است که تأثیر در مالم یقصد نداشته باشد. مالم یقصد چیز عبارت است از اباحه تصرف، پس عقد باید تأثیری در اباحه تصرف که لم تکن مقصودتن نباید داشته باشد. و عمل امر الاخر دارد فهوه لازم و فرض صحه. امر آخر که اگر بگیم که به اصطلاح جنبه ایجابی باشد که وقوع کل ما قصد، این لازم فرض صحت عقد است نه خود اصل عقد، چون صحت عقد مرتبه متأخره از اصل عقد است. پس بنابراین این وقوع کل ما قصد اون موقعی است که بگیم عقد باشد صحیح هم باشد. حالا میایم میگیم آقا عقد صحیح حسب این قاعده باید کل ما قصد تحقق پیدا بکند، ولی تخلف بین ما قصد و ما وقع لازم میآید. لذا شما اشکال نکنید بگید آقا که بعضی از عقود حکم به فساد میشود، با این قاعده تبعیت عقود للقصود منافات ندارد. بگیم نه. چرا؟ برای خاطر اینکه مسئله فساد و صحت مرتبه متأخره اصل عقد است. اول احراز اصل عقد باید بشود، بعد بحث صحت و فساد بشود. نفی صحت که عبارت اخرای فساد هست با فرض اصل عقد هیچ منافاتی ندارد. بله العقود تبع القصود، اون قصد عقد کرد، عقد محقق شد، اما عقد محقق در نزد شخص عاقد که انشاء کرده است مؤثر نیست، شارع مؤثر نمیماند، نتیجه میشود فاسد از نظر شارع. پس بین تبعیت عقد للقصد و بین مستتبع بودن عقد ما قصد بینشان فرق است. یعنی خلط بین این دوتا نکنید. میگه العقد تابع للقصد، این مقتضای قضیه ایجابیه است که به اصطلاح ما قصده وقع. و اما این که بگیم عقد مستتبع چه آثاری است، اون ما قصد در این صورت میشود مقتضیات عقد، آثار مقصوده از عقد. این عقد مستتبع اونا هست یا نه، این امر آخری است. این دوتا با هم خلط نشود. لذا شما نمی توانید بگید این قضیه تبعیت منحصرا در مواردی است که شرعا عقد محکوم به صحت بشود. نه، این قاعده را حتی در موارد عقود فاسده هم می توانید بگید وجود دارد و دارد و درست هم هست. چرا؟ چون این قاعده در رابطه با اصل عقد است، اما مستتبع آثار بودن این مرحله صحت عقد یا فساد عقد است. اگر آثار مترتب شد میگیم عقد صحیح هست، اگر مترتب نشد میگیم فاسد هست. معاتات مقصود، معاتات آیا آثاری را که قصد شده بود واقع شد؟ واقع نشد. دلیلم فرض بر این است که دلیل بر صحت ما نداریم. اگر دلیل بر صحت معاتات به معنای ترتب ما قصد که ملکیت بود نداشتیم، میتونیم بگیم غیر ما قصد که عبارت از ابای تصرف بیاد خیر، این گفتنی دیگه نیست. لذا میفرمایند ترتب اباحه با اینکه مقصود نبود، شیخ انصاری رضوان الله علیه یک جوابی دادن و اون این است که فرمودن اذا دلت دلیل، عبارت شیخ انصاری است، الا ترتب اثر علیه حکم به و ان لم یکن مقصودن. مرحوم ها شیخ روی این کلمه شیخ انصاری ایراد دارند، میفرمایند عدم وقوع ما لم یقصد باید رعایت بشود به مقتضای قضیه العقود و تتبع القصود. قضیه سالبه این بود که واقع نشود چیزی که قصد نشده بود. خب طبق این قاعده در اینجا اباحه که مقصود نبود نباید واقع بشود و واقع شد. شیخ انصاری رضوان الله جوابشون اینه، میگن اگر ما در یک مورد دلیل خاصی داشتیم بر ترتب اون امر غیر مقصود، حکم میکنیم به همون ترتب ولو اینکه مقصودم نباشد. مرحوم عاشق میفهمد خیر، این گفتنی نیست، این حرف باید جواب دیگری داد. چرا این حرف نمیشه گفت؟ چون معناش این است که خلف اشکال دارد الا در یک جا، این تخصیص در همون حکم عقلی است. اینو ما نمیتونیم بگیم، چون عرض کردم اگر واقع بشود ما لم یقصد این مستلزم خلف است. آقا اجازه بفرمایید شما بینید، نمیشه چی میکنیم اینا. اگه ما بحث خلف رو بود، خلف همه جا خلف دیه، شما اینجا چی اعتباریه؟
اعتباریه
چیش اعتباریه؟ ببین آقا
جل صحت میکنم اینجا. اشکالی داره آسمان به زمین میاد؟
آسمان به زمین نمیاد، ولی اون حرف نیست که بگی از امور قصدیه. وقتی شما میگی امر قصدی است یعنی چی؟ قصد از امور تکوینی است یا اعتباری؟
تکوینی.
خیلی خوب، این امر قصدی است یعنی چی؟ تکوینی دیگه. شاره اعتبار خاص خودش را دارن، اون اعتبار خاص خود، ولی دیگه اینه نمیتونیم ربط بدیم به این که بگیم بنابراین اون ما چیزی که قصد نکرده بود واقع که نه، شاره چیزی جدیدی رو اعتبار کرده. این حیف عرفی نیست، در این اصلا ما دعوای نداریم، ولی ربط بخواهم بدیم با این عبارت مرحوم شیخ ما داریم، عبارت مرحوم شیخ رو داریم میگیم. مرحوم شیخ کلامش اینه که آقا درست از خلف لازم میاد، ولی این خلف اگه دلیل شرعی داشت نیم اشکال نداره. میگه آقا تناقض باطله، ولی اگه شاره یک جا تناقض رو درست کرد اشکال نداره دیگه، باید بگیم بله میشه. نه این نه گفتنی نیست، این حرفه، این همون حرف اشعری میشه دیگه که حسن و قوه عقلی رو قبول نداره دیگه. میگه نه اجتماع نقیزین، بله خداوند قادر هست برای اجتماع نقیزین، آقا لفرق البطلان شی نقیزین با هم جمع نمیشن، این دیگه اصلا حرف میشه زد که قدرت به شی تعلق میگیره نه به لاشی. فرمایش مرحوم شیخ انصاری دو تا اشکال داره نظر مرحوم عاشق. اولا ظاهر این کلام این است که ملتزم میشوند ایشان به جواز تخلف و عدم تبعیت، با اینکه قاعده رو مفروغان عنه دانستن، قاعده رو مسلم گرفتن، هم در جزء سلبی او هم در جزء ایجابی او. و این تخلف هم تخلف عقلی است، این عبارت مرحوم عاشق تعریض است که در احکام عقلیه تخصیص معنا ندارد. و مسئله تبعیت رو شما نمیتونید منحصر بکنید در خصوص جنبه ایجاب، اما در جانب سلب او رو رعایت نکنید. خیر، همون گونه که در جانب ایجاب گفتیم قضیه ایجابیه او را در این قاعده قبول داریم که العقودو یعنی ما قصده یقع و ما وقع قصد، این را قبول داریم، جانب سلبش هم قبول داریم که ما لم یقصد لا یقع، و به اصطلاح بله به همین که عدم وقوع ما لم یقصد، این را باید ما قبول داشته باشیم. بلکه در ماننفی اشکال با جنبه با نقض جانب قضیه سالبه واردتر است تا جنبه موجبه او، برای خاطر اینکه اساس اشکال بر اینه که اباحه‌ای میگیم واقع شده با اینکه مقصود نبوده. این اولا. ثانیا تعبیری که عرض کردم دیگه در ضمن اولا که جانبه قضیه سالبه اوفق است با عبارت مستشکل تا جنبه قضیه ایجابیه، زیرا در عبارت مستشکلی داره اباحه تصرف که مقصود متعاطی نبود فکیفه تقع اشکال. لذا جوابی که خود مرحوم عاشق میدن و فرمودن اینه که میفرمان آقا ممعاطات ما فرض بر این میگیریم که مملک نباشد من اول الامر، لذا باید باطل باشد. این که عرض کرده محل تفاوت فرمایش ایشان با فرمایش مرحوم های میلانی زانه. ایشان فرمودن حالا که مملک نیست، پس مملک اگه حالا که نمی شود اباحه تصرف را گفت باید مملک من اول الامر قائل بشیم. نه، عبارت مرحوم کاشف الغطا ظهور در این دارد که حالا که اباحه تصرف مقصود نبود، مملکم که از اول امر نمیدانید، نمیشود اباحه تصرف قائل شد. چرا؟ چون لازم میاد وقوع مالم یقصد، مملکیت را که ندانستین، پس نتیجتا باید معاطات چی باشد آقا؟ باطل باشد رأسا. اینجور باید نتیجه بگیریم. لذا یا باید قائل بشویم به صحت، و لازمه صحت هم چجور معنا کردیم؟ صحت رو ترتیب مستقفه بودن آثار که مملکیت من اول الامر باشد، یا قول به بطلان رأسن که مفید اباحه هم نباشد. لذا چون جواب شیخ انصاری جواب وافی به نظر مرحوم ها شیخ نبود، میفرمایند اباحه در اینجا اباحه مالکیه نیست، امری نیست که از ناحیه انشاء طرفین آمده باشد، چون مستلزم خلف است. اینجا یا باید اباحه را از ناحیه رضا ضمنی قائل بشویم که بعضی ها قائل شدن، یا عنوان و حکم شرعی محض بدانیم که این خیلی بهتر است. بقیده بنده حکم شرعی محض بدانیم در این مورد شارع حکم فرمده، لذا اباحه مالکیه نیست، اباحه شرعیه است. اباحتون شرعیتون که شارع در این ظرف حکم فرموده است به صحت این عمل اولا و تأثیر او در اباحه تصرفات ثانیاً. دیگه ربطی به بحث عقد و به هر حال ترتب و حرفا هیچ کدوم از اون اشکالات نمیاد. البته حالا میشه گفت اینها را یا نه، میفرماید گفتن این دوتا اشکالی ندارد، ولی هیچ کدومش مربوط به عقد نیست و مربوط به مضمون عقدم نیست تا اشکال وقوع مالم یقصد را مطرح کنیم، یا بگین آقا وقوع مالم یقصد اگر دلیل داشتیم برایش اشکالی ندارد، که شیخ انصاری رضوان الله علیه فرمود نه. چرا ما اصلا حرفی بزنیم؟ یعنی چرا به قول معروف مصرعی بگیش بیتی بگیم که در مصرعش گیر کنیم؟ این گفته لازم نیست. حالا اگر تنزل کنیم یک مقداری، بگیم اباحه اینجا اباحه مالکیه باشد، ولی گفتن اباحه مالکیه درست نیست. اگر اباحه مالکیه قائل بشیم از باب این که بگیم وقتی که صد آمد 90 هم پیش ماست، اون طرف که قصد تملیک کرده است یقینا اباحه تصرفات را هم داره دیگه به طریق اولا، و این اگر این رو بگیم از اشکال خلف میتونیم تخلص پیدا کنیم به وجهن، ولی به اشکال آخری مبتلا میشویم که از اون تخلص نداریم. اشکال خلف رو چطور میتونیم؟ شما اشکال خلف این بود که ما وقع لم یقصد، غیر مقصود بود، میگیم نه خیر آقا اباحه مقصود ضمنی بود، مقصود مطابقی نبود ولی مقصود ضمنی بود، لذا پس بنابراین اگر مقصود بودن را هم اعم از مقصود بالمطابقه و به تضمن بدانیم، ما وقع مقصود بود اما مقصود بالمطابقه نبود، مقصود ضمنی بود، از این اشکال تخلص پیدا میکنیم. ولی به اشکال دیگری که در سابق بیان شد در تعلیقه صفحه 101 کتاب بنده، چاپ کتاب شما هم همین ظاهرن، در صفحه 101 مطلبی دارن، در اونجا میفرمایند اگر ما اباحه مالکیه انشائی بدانیم، این اولا موجب میشود که وقوع مالم یقصد باشد، ما قصد ضمنی را کافی نمیدانیم، از اولا، و ثانیاً اصلا به این مرحله نمیشود برسد. چرا؟ چون وقتی قصد تملیک کرد، حالا عبارت ثالثی هم داریم اون رو عرض میکنم، قصد تملیک کرد معناش قطع اضافه خود این شخص مالک هست نسبت به مالش، وقتی قصد اباحه مالکیه بکند معناش این است که الغی ملکیت خودش را قطع نکرده است نسبت به مال واقع. نمیشود بگیم هم الغی مالکیت باشد به حکم قصد تملیک، هم نباشد به حکم اینکه قصد اباحه کرده است. دقت فرمودید؟ این رو نمیتوانیم ما بگیم. پس بنابراین اباحه ضمنی از ناحیه مالک گفتنی نیست، چون مستلزم به اصطلاح در حقیقت تناقضه که هم قاصد باشد قطع اضافه مالکیه نسبت به مال را، هم این را قصد نداشته باشد، هم الغه باشد هم نباشد، این گفتنی نیست. پس بناهن علا هازا، این که ما در اینجا بخوایم بگیم از ناحیه قصد ضمنی اباحه مالکیه را درست کنیم نمیشود، تنها وجهی که میماند همین که حکم شرعی محض باشد. فعلا هازا از این اشکال مرحوم کاشف الغطا می شود جواب داد، ولی نه به بیانی که مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه فرمودن، بلکه به این بیان دقیقی که مرحوم عاشق رضوان الله، و نتیجهش هم اباحه شرعیه شد. صلی الله علیه و آله.